بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید مکرم و دانشجویان محترم. دوستان فرمودن راجع به وضعیت حاکم بر منطقه، اون چه که خاورمیانه یا غرب آسیا و جهان عرب به طور خاص نامیده میشه، از شمال آفریقا تا مرزهای ما، چند نکته خدمت دوستان عرض بشه و به طور ویژه به نقش آل سعود، مظهر جاهلیت مدرن، پرچمدار جبهه نفاق در جهان امروز، ابو جهل ها، ابو لهب ها و ابو سفیان های امروز، نکاتی رو خدمت دوستان تقدیم بکنم. قصه، این بخش آخر قصه به خصوص از کجا شروع شد؟ از اتفاقاتی که به نام بیداری اسلامی در منطقه در جهان عرب ما میشناسیم. بعد از بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در ایران، تقریبا همون ادبیات، همون شعارها، همون خواستگاه، یعنی با شعار الله اکبر از مسجدها، از مصلاهای نماز جمعه، ناگهان طوفانی در جهان عرب، هم از سنی و شیعه و اکثرا سنی، از مصر و تونس تا لیبی و بعد بحرین و یمن، همه جا یه حرکتی به پا خواست. شعارها، جهتگیریها و دشمنانش تقریبا شبیه شعارها، جهتگیریها و دشمنان انقلاب اسلامی ایران بود، اگر نه تأثیر مستقیم انقلاب ما بر روی این ملتها، اما حتما تأثیر با واسطه و با کمی تأخیر این انقلاب بود که به خصوص از طریق واسطه های عربی این انقلاب و به طور ویژه حزب الله در لبنان و پیروزی های حزب الله بر اسرائیل، صهیونیست ها که نخستین شکست صهیونیست ها در تاریخشون بود، شکست های پی در پی و واقعی و مواردی از این قبیل، این حرکت از حلقه ای به حلقه ای منتقل شد و روح نفرت از صهیونیسم، نفرت از آمریکا، نفرت از رژیم های دیکتاتوری وابسته دست نشانده آمریکا، انگلیس و فرانسه در کشورهای اسلامی، یکی یکی از حلقه ای به حلقه این انرژی منتقل شد و به پا خواستن. و وقتی پیروزی ها و ماندگاری انقلاب اسلامی رو که تشکیل نظام داده بود در ایران و آغاز به تمدن سازی کرده و در برابر 3 دهه تحریم و توطئه و ترور و تحمیل جنگ و اینها همچنان جلو و جلوتر رفت، و از اون طرف پیروزی های این انقلاب رو بر آمریکا، بر ارتش های غربی دیدند در عراق، در افغانستان و به طور خاص در لبنان و غزه، همه اینها یک جرأت و جسارتی بخشید به جوانان مسلمان عرب در از شمال آفریقا تا جزیره العرب و تا همسایگی ما، که واقعا ما می توانیم. عقده حقارت و یک قرن تحقیر شدن، تو سری خوردن توسط رژیم هایی که همه وابسته دیکتاتور و ذلیل در برابر غرب و خشن و وحشی در برابر مردم خودشون، احساسی در بین ملت و جوانان ملت ها نسبت به این رژیم ها به وجود آمد که نه با شعارهای ایدئولوژیک چپ و مارکسیستی و سوسیالیستی یا ناسیونالیستی و ملیگرایی یا قومیت و قوم عرب و غیر عرب یا مسئله فرقه‌ای یا شعارهای لیبرال دموکرات و غرب زده، بلکه با شعار اسلام، شعار الله اکبر بیان تو خیابون. این اولین باری بود که بعد از موج اول نهضت‌های اسلامی در کشورهای عرب که بعد از انقلاب ما تو دهه 60 ما به وجود آمد، یعنی وقتی انقلاب اسلامی 57 پیروز شد، از چند سال بعد تظاهرات تو کشورهای مثل همین مصر و تونس و کشورهای مختلف عرب تا همین بحرین تا یمن همه جا به وجود آمد. جوانان دانشگاهیان ریختن تو خیابونا با عکسای امام. این قضیه مربوط به 30 و چند سال پیشه، اوائل انقلاب، که ما هم مثل ایران میخوایم انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، با همین شعارها آمدن تو خیابون. اون موج اول سرکوب شد و بعد هم که توسط صدام جنگی را انداختن بر ما و تو رسانه ها تبدیلش کردن به جنگ عرب و فارس، یه جاهایی هم به دروغ گفتن جنگ شیعه و سنی، در حالی که اصلا اینطور نبود، اصلا اکثر مردم عراق شیعه بودن و اصلا صدام مذهبی نبود که بخواد سنی باشه، یه آدم ضد مذهب بود. مجموعاً با این شعارها و اون کسایی که همین الان جلوی نهضت بیداری اسلامی ایستادن در کل کشورهای عربی و همونایی هن که الان مردم یمن رو دارن تحریم و بمباران میکنن، همینا دقیقاً کسانی و حکومتایی بودن که تو جنگ 8 ساله کنار صدام علیه ما جنگیدن. همینا بودن، همین رژیم عربستان، امارات، قطر و اردن، مصر، همینا. ما از همه کشورها تو جنگ اسیر گرفتیم. اینا کار جدید، پروژه جدیدی نیست. تو جنگ 8 ساله همه اینا کنار صدام بودن، پول دادن، اسلحه دادن، سرباز دادن. الان همینا رژیم‌های وابسته به غرب و متحد صهیونیسم همینا بودن و هستن که تلاش کردن جنبش بیداری اسلامی رو در کشورهای عربی منحرف کنن. اول تلاش کردن سرکوب کنن، بعد تلاش کردن منحرف کنن، تبدیلش کنن به جنگ مذهبی، جنگ قومی، قبیله‌ای و تخریب، هرج و مرج، ترور، تروریسم، بمب‌گذاری، وحشیگری، سربریدن و این قبیل مسائل، که حالا عرض میکنم چه اهدافی رو در پیش گرفت و به لحاظ ایدئولوژیک و دلارهای نفتی محکمترین ستونش رو هم آمریکا و صهیونیسم گذاشتن رو دوش خاندان پلید و مزدور آل سعود. راجع به تحولات بیداری اسلامی الان نمیخوام مستقیم صحبت کنم، مفصل، تقریبا روشنه که چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته. فقط اجمالا عرض بکنم که در خوشبینانه ترین وجه انقلابهای واقعا مردمی با رویکرد اسلامی بود و هنوزم هست. حالا این رو تحت شعای جنگ‌های داخلی و تروریسم و انفجار و تکفیریگری و جنایت و اینا قرارش دادن که ملت‌ها رو بترسونن، پشیمان کنن و یه عده‌ای هم ساده‌لوح رو هم دست پاچه کنند، افراط و تفریط به وجود بیارن تا این نهضت‌ها شکست بخوره، متوقف شه، مردم خسته شن، دوباره برگردن به دوران قبل از این نهضت. تحلیل ما این است که، و استدلالای زیادی هم برای قضیه داریم، همه قومیت‌ها، یعنی قبائل عربی در کشورهای مختلف عرب، چون بعضی از کشورهای عربی همچنان قبیله‌ای هستند، از همین یمن تا لیبی عمدتاً قبیله‌ای حرکت می‌کنند، تصمیم می‌گیرند. در خود عراق همینطور اشاعر هنوز کاملاً جدی و مطرحند. نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای در بعضی کشورهای عرب کاملاً پابرجاست، شاید در اکثرش. ولی نزاع اینا با همدیگه هرگز شعار بر اساس نزاع این قبائل بر سر زمین و قدرت و ثروت و نفت و این چیزا هرگز نبود. با مذاهب مختلف هم کنار هم زندگی میکردن، حنفی و شافعی و مالکی و زیدی و اسماعیلی و اثناعشری و اینا همه تو از عراق و سوریه تا شمال آفریقا اینا کنار هم قرنهاست دارن زندگی میکنن. جنایت و قتل و تجاوز و سربریدن و این چیزا بینشون نبوده. یک احتمال، یعنی یک تحلیل اینه که خب این حرکت و این نهضت اسلامی شروع شد و اینا باور نمی‌کردن پیش بره، ولی به سرعت گسترش پیدا کرد. 4 تا دیکتاتور عرب رژیم‌های عربی رو سرنگون کرد و داشت میرفت به سمتی که با یه تکان دیگه رژیم‌های عربی فاسد خلیج فارس هم سرنگون بشن. رژیم بحرین، رژیم قطر، امارات و قبل از همه اینا خود آل سعود، اردن و از اون طرف که در مصر و تونس بود گسترش پیدا کنه به سمت شمال آفریقا، یعنی مراکش و سایر کشورها همینطور. اردن اینا همه سرنگون بشن و این خطر سرنگونی خیلی جدی بود. یعنی شما دیدید ظرف چند ماه 4 تا حکومت سقوط کرد. یک کمی دیگه ادامه پیدا میکرد، یه مرتبه ممکن بود اینا همه سقوط کنن، به خصوص که کشورهای عربی تقریبا همه مثل روی هم مثل یک کشورن، انگار با هر کدوم از این کشورها یه استان و ایالتی است از یک کشور. کشورهای کوچک خلیج فارس رو و خود عربستان سعودی به این عنوان رو، اینا رو، این کشورها رو حدود 80 سال پیش انگلیسی‌ها و غربی‌ها اصلا درست کردن، چون این کشورهایی اصلا نبود. یعنی کشوری به نام عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن، اردن هاشمی با این عناوین با این مرزها اساسا کشورهایی نبودن تا 80-90 سال پیش، چون کشوری وجود نداشتن. منطقه حجاز، جزیره العرب حجاز بود، عراق بود، شام بود که فلسطین هم جزء شام بود و شمال آفریقا که مصر رو اینها بود. یعنی کلا 3-4 تا اسم بیشتر نداشت. این مرزبندی ها، این کارها، اینا همه حدود یک قرن پیش بعد از جنگ جهانی اول و دوم، جهان اسلام به دست انگلیسا، فرانسویا، روسا افتاد، شکست خورد در جنگ جهانی اول و دوم، متلاشی شدن امپراتوری عثمانی و دیگران و جهان اسلام رو اینا بین خودشون تقسیم کردن، تکه تکه کشورهای کوچولو کوچولو درست کردن. تو هر کدوم هم یک خانواده نوکر، در ایران خانواده پهلوی، در عربستان خانواده آل سعود، در کجا خانواده کی، خانواده خانواده گذاشتن سلطنت که اینا گفتن خودتون هر چی میخواهید بدوزید و بخورید، ولی این کشور رو کنترل کنید که ما غارت کنیم. بعد این بیداری اسلامی، حرکتی که نهضتی که شروع شد، اینا در خطر فروپاشی و سقوط قرار گرفتن به طور جدی، تصمیم گرفتن بزنن زیر میز به اصطلاح، بازی رو به هم بریزن و یه مرتبه گفتن اگه ما یک کمی دیگه به همین شکل ادامه بدیم و تحمل بکنیم، میان نوبت خود ماست، حکومت‌های ما هم سقوط میکنه و الان دوران سرنوشته. با تمام پول و ثروت و رسانه و قدرت و اسلحه، رژیم‌های عربی، آمریکا و یعنی غرب، ناتو، انگلیس، فرانسه، همه و صهیونیست‌ها همه دست به دست هم دادند برای چند هدف. در رأسش این بود که یک، بعد از ما رژیم اسرائیل هم سقوط میکنه. اسرائیل نماد کل غربه در جهان اسلام. فقط مسئله زمین و خاک و اینا نیست، سمبل حاکمیت غرب بر جهان اسلام به یک معنا فلسطین و قدس، علاوه بر اینکه قبله اول مسلمینه. نه فقط قبله اول که قدس، قبله دوم و اصلی مسلمین یعنی مکه و مدینه هم تحت اشغال آمریکاست و نوکران آمریکا. هر دو قبله ما تحت اشغال دشمنه. اینا برای که اولا رژیم اسرائیل سقوط نکنه، مخصوصا توی جنگ 4-5 جنگ اخیر در غزه و لبنان، در همه ی جنگ ها اسرائیل شکست خورد. از چند هزار چریک که با سلاح و حمایت و آموزش‌های انقلاب اسلامی جنگیدن و پیروز شدن، برای اولین بار در تاریخ عرب اینا گفتن رژیم اسرائیل در حال سقوطه، لب پرتگاه. رژیم‌های خود وابسته به اینا هم که دارن یکی یکی سقوط میکنن. اینا که برن، مسئله نفت و انرژی جهان هم مرکزش همینجاست تو خلیج فارسه و دو تنگه استراتژی که جهان، اقتصاد جهان و سیاست جهان، یکی باب المندب در یمن و یکی تنگه هرمز، این دوتا هر دو در خطرن که بیفتن دست انقلاب اسلامی، تو به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق بشن. و این معنیش اینه که میشه ابرقدرت واقعا اول جهان به لحاظ اقتصاد، انرژی، علاوه بر بعد سیاسی و ایدئولوژیک و سربازان انقلابی که تو منطقه به این اردوگاه ملحق شدن. یعنی شکل جهان داره عوض میشه. طبق این تحلیل مرکز جهان به لحاظ سیاسی، انرژی و اقتصاد، سوق الجیشی و ایدئولوژیک همین منطقه غرب آسیاست. به قول اونا خاورمیانه است. اینجا قلب جهان، منطقه سرخ جهان. و اگر نجنبیم هم تمامی رژیم‌های عربی وابسته و خائن سقوط دارن میکنن یکی یکی که همه نوکرای آمریکا و اسرائیل و اینا هستن، هم کل انرژی و نفت دیگه تحت از کنترل غرب و سرمایه‌داری غرب خارج میشه، هم رژیم اسرائیل سقوط میکنه. این یعنی جهانی که 150 سال پیش شکل گرفت به لحاظ سیاسی و اقتصادی کلن از هم میپاشه و همه چیز به نفع اسلام مسلمینه و در اردوگاه انقلاب اسلامی رقم میخوره. اینو بدونید قضیه چقدر جدی بود، مسئله شوخی نبود، مسئله فقط دو تا کشور و سه تا کشور و اینا نبود. خب وارد عمل شدن، هی شکست خوردن، ضربات توطئه‌هایی که چیدن و در اغلب اونها شکست خوردن یا متوقف شدن. ساختارهای مستقر سیاسی نظامی اقتصادی منطقه که 150 سال بود توسط دشمن شکل گرفته بود ذوب شد و از هم پاشید. وقتی که اتوریته یا اقتدار و اعتبار یک سازماندهی از هم بپاشه و قدرت‌های اصلی که پشت دشمنن اینا ضربه بخورن و شکست بخورن و به اصطلاح باز شه، ذوب شه، یا عالم شکاف‌های بالقوه اجتماعی که تو جامعه هست اونا هم چیه؟ سر باز میکنه. اینا قبلا مهار شده، سرکوب شده، آرام شده، ولی وقتی ببینه قدرت حاکم ضعیف شده، به اصطلاح هژمونیش رو از دست داده، ساختار ضعیف شده، اونا هم یه مرتبه سر باز میکنه. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا توی محله یک 7-8 تا دعوا یا اختلاف نظر یا اختلاف منافع هست، بعد یه قلدری میاد و یک باندی داره و قلدر رو تو سر 4-5 نفر میزنه، همه رو ساکت میکنه و یک تضاد اصلی شکل میگیره. در اون تضاد او برنده میشه. 7-8 تا تضاد دیگه‌ای که توی محله هست اینا فعلا چیه؟ میره پشت پرده. بعد تا یک شرایطی 10-20 سال بعد یک کسی میاد و یک میزنه تو گوشه ای لات محل، ای قلدر محل، جلوی همه درگیر میشه. او میخواد ایره هی عقب بزنه، نمیتونه، هی ضربه میخوره پشت ضربه. به قول اونا یه مرتبه مردم محل چی میشن؟ پررو میشن. اونا هم که از قبل خورده حسابایی داشتن تا حالا جرأت نمیکردن، اونا هم کم کم شروع میکنن هی پچ پچ حرفاشون رو زدن، هم علیه اون قلدر، هم خودشون علیه هم دیگه. اتفاقی که الان افتاده یک همچی حالتی است که تبدیل شده تقریبا به یک هرج و مرج. یعنی الان شما حدود 7-8 تا کشور مهم عربی تو منطقه دارید که اینا هیچ کدوم حکومت ندارن، دولت مستقر ندارن. غزه و فلسطین که خب معلومه، لبنان الان یکی دو ساله رئیس جمهور، مدت طولانی است که رئیس جمهور نداره، نمیتونه رئیس جمهور انتخاب کنه و کار یه جایی به جنگای خیابونی کشید، هنوز هم نمیتونن، دولت حکومت نداره. عراق الان یه حکومتی که بر کل کشور مسلط باشه خب نیست دیگه. سوریه نیست. یمن الان حکومت مستقر نداره. لیبی یک حکومت واحد نداره الان، دو سه قسمت، هر قسمتش دست یک کسیه. دقت میکنید؟ بعضی کشورها هم صداشو در نمیارن، مثلا اردن اسمش حکومته، بر هیچ جای کشور تسلط واقعی نداره. افغانستان یک دولت واحد مستقری نداره الان، هر بخشش دست یک کسی. پاکستان یه حکومت مستقر نداره، اصلا کشور رو رها کرده. این مرزای مناطق مرزیش با ما، بلوچستان، اینا دست یک عده، وزیرستان اوور، وزیرستان شمالی دست یک کس، جنوبی دست یک کس. بحرین عملا حکومت بر چیزی مستقر نیست، تمام زورش رو میذاره خیابونا رو بتونه کنترل بکنه. یک اتفاقی افتاده، تقریبا 90% کشورهای عربی الان حکومت مستقر ندارن و یه چیزی که تا حالا نبود مگر زمان جنگ جهانی که از هم پاشید و اونا آمدن و آدماشون رو گذاشتن و 100 سالی بر اینا حکومت کردن و غارت کردن اینا رو. انگلیس ها گفتن اگر ما ایران رو نگرفته بودیم، نفت ایران اگر نبود، جنگ جهانی اول و دوم ما برنده نمی شدیم، شکست می خوردیم و اصلا سرنوشت اروپا و غرب کلا عوض می شد. ما با پول مردم ایران جنگ رو بردیم و می دونید که در اون دوران جنگ جهانی می دونید که نزدیک 1/3 مردم ایران از گرسنگی مردن کنار خیابونا. چرا؟ چون هرچه غذا و گندم در ایران هرچه بود، انگلیسا برداشتن برای خودشون و برای سربازاشون بردن و مردم از گشنگی کنار خیابون میمردن. یعنی یک هولوکاست، یک قتل عام واقعی. بنزه 10 تا جنگ آدم کشتن اینجا بی سر صدا. خودشون گفتن ما اگه ایران رو نگرفته بودیم، اگر نفت این منطقه نمیدونم کجا کجا نبود، ما کل منطقه رو باخته بودیم و اصلا غرب نمیتوانست، اروپای غربی و آمریکا نمیتونستن این پیشرفت‌های ظاهرا مادی رو تو این 70 80 سال بکنن. یعنی تمام خیابونایی که ساختیم، خودشون میگن تو کتاباش، میگن خیابونای شیکی که ساختیم تو لندن و پاریس و واشنگتن و امکاناتی که بردیم اونجا، اینا همه اینا از اموال همین مردم منطقه بود. هنوزم اقتصاد سرمایه‌داری غرب به شما بگم رو دوش کشورهای اسلامی منابع نفت و غیر نفت همین کشورهای منطقه است. برای همیه که آمریکا و اروپا تمام حزبهاشون، جناهاشون، چپ و راستشون، اونا همشون میان اول با اسرائیلیا بیعت میکنن، بعد میرن انتخابات. یعنی آمریکا هم اوباما هم بوش هم او، اینا همه جناها که ظاهرن با هم مخالفن. در انگلیس هم حزب محافظه‌کار هم کارگر، در فرانسه هم سوسیالیستا هم جناح راست، همه جا همه باید با اسرائیل بیعت کنن. همه میگن خط قرمز ما اسرائیل. مسئله اینه، ما انقلاب ما دست گذاشته درست جایی که مرکز مرگ و زندگی کل غربه. مسئله اسرائیل، صهیونیسم، مسئله رژیم های وابسته، مسئله انرژی در منطقه. خب یک تحلیل این بود که اینا وارفت شکاف های داخلی که از قبل هم بود. مثلا در اغلب این کشورها شیعه چون اقلیت بود، حتی جایی مثل عراق که شیعه اکثریت بود به شیعه ستم شد. همیشه در یمن، در عراق، همیشه در کشورهای خلیج فارس اینا رو مدام کوبیدن، زدن، زندان، اعدام، اموالشون رو بردن، موانع قانونی در برابر کارهای عادی گذاشتن، تو هیچ مسئولیتی راشون ندادن. خب این ظلمای هم بوده طبیعتاً. یک کسانی که بیشتر بهشون ستم شد، مثلا شیعیان در عراق، کردها در عراق، مثلا در فلان در یمن زیدی ها، در کجا کجا، هر جا کسانی بیشتر بهشون ستم شد، وقتی که حکومت ها ضعیف شدن و این لحیم باز شد، طبیعتا اونا پرشورتر آمدن تو صحنه، محکمتر آمدن که اعاده حقوق و حیثیت کنن برای خودشون. این اتفاق در جاهای مختلف افتاده. خب پس ما الان در 7-8 کشور عربی منطقه چیزی تقریبا به نام حکومت واحد مستقر نداریم. حالا اینجا چی کار کردن؟ یک تحلیل اینه که رژیم آل سعود و رژیمای وابسته، این خورده رژیمای وابسته به اینا تحت فرماندهی اتاق فرمان آمریکا، یعنی اتاق فرمان الان تشکیل شده آمریکا و ناتو، اروپا. اروپا هم که میگیم منظورمون 3-4 تا کشوره، بقیه اروپایی‌ها بیچاره‌ها اونا خودشون هم به یک معنا مستعمره هن. وقتی میگن اروپا، بیشتر همین انگلیس و فرانسه و یک کمی هم آلمان که تحت امر آمریکاست از بعد جنگ جهانی دوم، ولی بقیهشون کاری نیستن. حتی کشورهایی که خیلی مطرحن به عنوان کشورهای مثلا پیشرفته بی‌طرف و اینا، فقط من یک مثال به شما بزنم. چند سال پیش سوئد بودم، دانشگاه سوئد جلسه دعوت بودیم، رفته بودیم، بعد یکی دو تا از اساتید خود سوئدی، پروفسورای سوئدی، راجع به مسئله سوسیالیسم و سرمایه‌داری و وضعیت کار در و بیمه های کار و تامین اجتماعی در سوئد داشتیم صحبت می‌کردیم خصوصی با هم. این دو سه نفر یه چیز عجیبی گفتن، من تا اون موقع واقعا نمی‌دونستم. گفت آقا کل این سوئد رو که می‌بینی کلاً در اختیار 14 تا خانواده است، کل امکانات، یعنی از تلویزیون‌ها، شبکه‌های تلویزیون، روزنامه‌ها، کارخانه‌ها، واردات، صادرات، تجارت داخلی، خارج، همه چیز دست 14 تا خانواده است. کارخانه اسلحه سازی اینا، این 14 تا خانواده بین خودشون باز اگر اختلافی بیفته 4-5 تا خانواده اصلا، بقیه زیر نظر این 4-5 تا خانواده. این 4-5 تا خانواده بدون اجازه آمریکا و اسرائیلیا آب نمیخور. یعنی شبکه، هیچ شبکه تلویزیونی اینجا محال علیه اسرائیل اجازه بده کسی حرف بزنه. حتی ما کارخونه هامون جایی که تولید میکنیم، گفت حتی کارخانه اسلحه سازی، گفت مثلا یک تانک سوئدی، توپ سوئدی هست مشهور و خیلی خوب اونا، گفت این هم با اجازه و زیر نظارت مستشارای آمریکایی و اسرائیلی. اونا میگن که این چه سلاحی تولید بشه، به کیا فروخته بشه، به کیا فروخته نشه، چه مدلیش باشه، چه مدلی نباشه. این فقط یک نمونه. میخوام بگم سوئدی که همه فکر میکنن یک کشور کاملا مستقل بیطرف اینا اینجوری، بقیهشون هم همینطورن. یعنی ایتالیا، خود آلمان که اینا کشورهای قوی اروپایی نسبت به بقیه به لحاظ اقتصادی مثلا، اینا تصور کسی نکنه اینا استقلال سیاسی واقعی دارن. یعنی مثلا بگه آمریکا یه چیزی میگه، انگلیس یه چیزی بگه، اسرائیل یه چیزی میگه، ما هم یه چیز دیگه میگیم، چون چیزی نیست. اروپای زمانی قوی بود تا یکی دو قرن پیش، اوایلی که آمریکا تشکیل شد، همین اروپایی‌ها رفتن آمریکا رو غارت کردند و مردم محلی اونجا رو قتل عام کردند. صحبت میگن 100 میلیون سرخپوست بود، اینا رسوندنشون به چند میلیون ظرف دو قرن سلام، و ده ها میلیون برده سیاه رو از آفریقا برداشتن بردن. به دست این برده ها و با قتل عام اونا مدرنیته سرمایه‌داری و مدینه فاضله شون آمریکا رو ساختن. و بعد خودشون میگن ما آمریکا و همین 3-4 تا کشور اروپای غربی هر چی که داریم تو این 100-200 سال مربوط به قارت آفریقا و آسیاست. الان کشورهای آفریقایی که مردمش گرسنه‌ن، بعضی از اینا ثروتمندترین کشورهای جهانن به لحاظ منابع زیرزمینی. مثلا کشورهای مثل سنگال و بعضی کشورهای دیگه، اینا معدن الماسن. اصلا بعضی جاهای این کشورها میگن الماس، کشف الماس اینقدر راحت بوده که حتی احتیاج به استخراج و کارم نداشته. ثروتمندترین ملت به لحاظ منابع، ولی همه این جواهر و الماس و اینا تو واشنگتن و لندن و تل‌آویو و پاریس و اینا معامله میشه. اینا برده. همون کار که با نفت ایران کردن، همون کار که با منابع هند کردن. انگلیس ها گفتن ما با پول قارت یک سال بنگال، یک سال طلاها و پول بنگال، یک ایالت هند رو 200 سال پیش قارت کردیم، کل خیابونای لندن و کجا و کجا و کجا این همه رو بازسازی کردیم. مثلا قیافه چهره شهرامون رو تغییر دادیم فقط با پول و طلایی که از یکی از ایالت‌های هند غارت کردیم. اینا اینجوری آمدن بالا. خب تنها راهی که مونده بود چی بود؟ این بود که بازی رو که شلوغ شده بریم شلوغ‌ترش کنیم که دیگه معلوم نمیشه چی به چیه، کی چی میخواد. بریم شکاف‌های مذهبی و شکاف‌های قومی رو، نژادی قبیله‌ای رو بریم احیا کنیم. میلیاردها دلار پول، رسانه‌ها، ماهواره‌ها، الان چقدر شبکه‌های ماهواره‌ایه که تنها یک برنامه داره، جنگ شیعه سنی را بندازه. به اسم شیعه توهین کنه به مقدسات اهل سنت، به اسم سنی توهین کنه به مقدسات شیعه. میلیاردها دلار اسلحه ریختن. کجا؟ توی عراق و سوریه. یک فشنگ به فلسطینیا ندادن که علیه اسرائیل بجنگه. علی تو عراق و سوریه و اینا میلیاردها دلار سلاح دارن وارد میکنن برای که مسلمان ها هم دیگر رو بکشن. اینا طرحشون بود برای نجات اسرائیل، برای نجات خود رژیم های عربی و در رأسش آل سعود، که اگه این رژیم سقوط کنه انشاءالله مطمئن باشید 6 ماه نمیگذره تمام این رژیم های دیگه میفتن و رژیم صهیونیستی هم سقوط میکنه. غرب با تمام قوا پشت آل سعود، پشت این رژیم وایستاده، چون میدونه همه حیثیت و منافع و همه چیزش به اینا وصله، حتی حفظ اسرائیل. یک تحلیلم که بدبینانه تر بود این بود که میگفت اصلا اینا چون احساس کردن تو تله و برآورداشون که اغلب کشورهای عربی مردم جوونا اینا همه ضد اسرائیل و ضد آمریکا شدن و دارن میرن به سمت اردوگاه انقلاب اسلامی ایران، و ما برای که نرن به او سمت باید پیشگیری کنیم، یه واکسیناسیونی انجام بدیم، یعنی یک کمی فضا رو باز کنیم، شعارها رو تغییر بدیم، کنترل کنیم رهبری این نهضت. یعنی قطعا یک نهضتی داره اتفاق میفته، جلوی او رو نمیشه گرفت، ولی سعی کنیم کنترلش کنیم. یعنی ما بیفتیم جلو بشیم رهبرش، شعاراشو تغییر بدیم، کنترل کنیم، بریم تو اتاق فرمانش. مثل که یه موجی داره میاد، یه سیلابی داره میاد، اگر وایستیم میاد ما رو میبره به خودش. چه کار کنیم؟ ما به جایی که جلوی سیل وایستیم بریم سوارش بشیم و هدایتش کنیم که این نره به سمت رژیم اسرائیل، نیاد به سمت رژیم های ما، بره به سمت دیگری. حتی بعضیا تحلیلشون اینه که اینا با بعضی از انقلابیون مسلمان که سابقه دار اما بی بصیرت و لیبرال شده مثل بخش مهمی از جریان اخوان المسلمین هم یه معامله ای کردن. بعضی تحلیلشون اینه چون اینا اخوان المسلمین و جریان انقلابی سنی عرب در مصر و غیر مصر کشورهای عربی اینا دو سه تا طیف دارن، بعضیشون انقلابیون مسلمان تقریبی هن، نه تکفیری. اینا نزدیکترین جریان ها به انقلاب ما بودن، بینشون هستن هم یلان هم متعلان. متاسفانه خود غربی ها و عربستان و صهیونیست ها و اینا همه کمک کردن او تیپ هاشون رو از تو رهبری اخوان کشیدن پایین، تو رده دو سه گذاشتن. یه جریان، جریان تکفیری سلفی افراطی که گرایش های ایدئولوژیک و فکریشون شبیه به عربستانه ولو از نظر سیاسی مثل اونا نبودن بلکه در رقابت با اونا بودن. یک جریان هم جریان های لیبرال مسلمان غرب زده هم بین اخوانی ها بودن، اخوانی های کراواتی این تیپ هم بودن. اونا هم گاهی به قدرت می رسیدن گاهی ضعیفتر. از بین این دو سه جریان، جریان اصیلتر و سالمترشون رو غرب و عربستان معامله کردن. بعضی ها میگن با اینا اونا گذاشتن کنار. طبق این تحلیل که الان من نمیخوام این تحلیل رو تایید بکنم اما قرائنی به نفعش هست، طبق این تحلیل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینا به این چه رسیدن که ما این انقلابی که قطعا خواهد شد، مردم میریزن تو خیابون، میان سراغ ما با شعار اسلامی هم میان، برای که نره تو آغوش اردوگاه انقلاب اسلامی ایران و اینا، بیایم خودمون هدایتش بکنیم. یعنی یه معامله ای صورت بگیره، بگیم آقا جریان‌های که فاصله بیشتری با انقلاب اسلامی ایران دارند، با ایران، با شیعه، با حزب الله مخالفن، طرفدار نابودی اسرائیل هم نیستن، ولی میگن یک لیبرال دموکراسی مسلمانانه درست بشه مثل ترکیه، ما با آمریکا و عربستان و اسرائیل با هم توافق کنیم که اینا اجازه بدن از مصر تا ترکیه تا بعضی کشورهای دیگه اینا در اختیار ما باشه، اسمش هم اسلامیه، اسلامی هم هستیم، علیه اسرائیل هم گاهی حرفای میزنیم ولی ما اسرائیل رو به خطر نمیندازیم. و یک همچی توافقی صورت گرفت ظاهرا طبق این تحلیل. در ترکیه اون جریان تو دهه قبل، یک دو دهه پیش، یک جریان اسلامگرایی در ترکیه آمد سر کار. اونا جریان بسیار سالم و خوبی بودن و نخست وزیرم شد مرحوم اربکان، حزب سعادت اسلامی. او تا اومد علیه اسرائیل موضع گرفت و اولین سفرش هم آمد تهران، آمد ایران. یعنی عملا اینا سنی های انقلابی ترکیه بودن، اخوانی هم بودن، ولی آمدن کنار انقلاب اسلامی ایران علیه اسرائیل حرف زدن. ولی ازا چون سالم، آدم سالمه بود اربکان، فوری کودتا کرد. ارتش ترکیه که در کنترل آمریکا و اسرائیل و ایناست، فوری کودتا کرد، او رو انداختن کنار. بعد دیدن جلوی موج اسلامگرایی در ترکیه رو نمیشه گرفت، دختران و زنان و ترکیه شعار اصلیشون شده حجاب، که همون موقع کنعان اورن رئیس جمهور لاییک خشن کودتاچی ترکیه که همین چند روز پیش مرد، این بعدها گفت این شعار حجاب رو انقلاب اسلامی ایران گذاشت تو کاسه ما، جوانای ما رو منحرف کرد. و شما میدونید حزب اینا با شعار حجاب رای آورد، یعنی اصلی ترین شعارش این بود که ما حجاب رو آزاد میکنیم، قانونی میکنیم. این عمده ترین دلیل بود که اینا در تمام ترکیه اول تو شوراها و شهرداری ها رای آوردن، بعد رای آوردن پارلمان گرفتن، بعد رای آوردن آمدن تو دولت، یعنی با شعار اسلامی آمدن. خب ولی یک شاخه اخوانی درست کردن که اینا تزشون این باشه، ما با اسرائیل همزیستی میکنیم، اسرائیل به خطر نخواهیم انداخت، در برابر ایران و حزب الله و شیعه موضع میگیریم، با عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس هم دوستیم، مزاحم اونها هم نخواهیم شد. ولی یک جریانی باشه که ظاهرا شعار اسلامی و حجاب و اینا بده، یه دموکراسی هم باشه و به اسلام اهانت نشه، یک نیمه دموکراسی نیمه اسلامی، تا این به سمت انقلاب اسلامی ایران نره. این تر شد و داشت پیش می رفت، یک حلقه مفقوده داشت و او سوریه بود. سوریه فقط مونده بود. اگه سوریه رو اینا سن میگرفتن، وقتی از ترکیه، سوریه، مصر، اردن تا از این طرف جاهای مختلف اینا همه میافتاد دست همین جریان، یعنی نه اخوانی های اصیل انقلابی، شاخه ای از اخوانی ها که با اسرائیل و با آمریکا صلح میکنن و یک نیمچه دموکراسی نیمچه اسلامی هم میارن سر کار، ولی جلوی نفوذ بیشتر انقلاب اسلامی رو بگیرن. طبق این تحلیل اینا یک همچین توافقی با هم کردن ولی نتوانستن، یعنی هر چه زور آوردن هم اسرائیل هم تکفیریا هم اینا دمشق رو بگیرن نتونستن و لذا این پروژه شکست خورد. وقتی شکست خورد عربستان و اینا گفتن که خب پس ما مصر رو ما به این هوا حاضر شدیم که مصر بیفته دست اخوان المسلمین، ما به این هوا حاضر شدیم تو تونس اخوانیا بیان، ما بنامون بری بود. لذا تا بن علی سقوط کرد آمد پناه آورد عربستان، مبارک تا ظاهرن سقوط کرد داشت میرفت عربستان که گرفتنش دیگه موند، تا الان هم عربستان ازش حمایت میکنه و در همه جا همینطور. ولی اگر قراره سوریه هم دست اینا نیفتاده، مصر هم دست اینا باشه، ما بالاخره با همین مرسی و اخوانی ها یه مشکلاتی داریم، ما اینا رو قبول نداریم، ما اینا رو حاضر شدیم بپذیریم به شرطی که علیه حزب الله و ایران و فلسطین اینا عمل کنن. خب اونجا که شکست خوردن نتونستن که حکومت سوریه رو سرنگون کنن، پس چرا مصر دست اینا بمونه؟ چون اینا توی مبانی ایدئولوژیشون ما رو هم قبول ندارن، عربستان رو یعنی. از اینجا به بعد ورق برگشت، عربستان با پول عربستان کودتا کردن در مصر، اخوان رو مرسی رو برش داشتن دوباره دادن دست قبلی ها که الان دیروز دیدید برای مرسی حکم اعدام هم صادر کردن. این هم نتیجه ساده لوحی و بازی خوردن های سیاسی که اینا حاضر شدن به عربستان باج بدن، حاضر شدن روابطشون رو با اسرائیل حفظ کنن، با سوریه قطع کنن، علیه حزب الله و ما شعار بده مرسی و اخوانیا، برای که آمریکا و عربستان و اسرائیل اجازه بدن اینا تو عربستان توی مصر سر کار بمانن و بعدم همونا گذاشتنشون کنار. حالا دارن میرن مبارک رو دارن از زندان آزاد میکنن، مرسی رو میخوان بگن اعدام میخوان بکنن. اینم نتیجه که نفهمیدن به کی باید اعتماد کنن به کی نباید اعتماد کنن، در حالی که اگر اینا سر شعارهای اولیه رهبرانشون اخوانی ها مونده بودن، همون اولی که آمد مرسی و اخوانی ها اگر اینقدر شجاعت و شعور سیاسی داشت که میگفت ما رابطمون با اسرائیل قطع، به اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم هیچ نفت و گازی از مصر بره به اونو، همین، هیچ چی دیگه نگه، قهرمان جهان عرب و جهان اسلام میشد، هیچ کس هم جرئت نمیکرد با کودتا بگیرش و حالا دومشون رو بگیرن بریزن تو زندان جلوی تلویزیون جلوی همه بگن اینا رو میخوایم اعدام کنیم، هیچ کس هم هیچ چی دیگه نمیکرد. این اشتباه بزرگی بود که اینا کردن، اعتماد به دشمنان اسلام و ای که حاضر شدن رابطه شونو با ما که دوستانش امت اسلام هستیم قطع بکنن برن سمت اونو. اون هم نتیجه در هر دو تا تحلیلی که عرض کردم، چه ای که اینا اصلا از قبل نمیدونستن این اتفاقا میفته غافلگیر شدن حالا دارن جنایت ها رو میکنن همه جا، چه ای که اینا دیدن داره انقلاب میشه گفتن پیشگیری کنیم خودمون چی؟ سوپاپ اطمینان باز بکنیم تا بتونیم کنترلش بکنیم، ولی کنترل از دستشون در رفت. در هر کدوم از این دو حالت اون چی که الان دارن انجام میدن اینه، کنترل جهان عرب از شمال آفریقا تا یمن و تا مرزهای ما در عراق و سوریه کلن از اختیار اربابان غربی خارج شده، اینا نقاط امن بود در اختیارشون، صد سال اینا رو دارن غارت میکنن و اینا همه ساکت، الان کنترل از دست در رفت. همه جا عراق، سوریه، خودشون میگن فکر انقلاب اسلامی همه ای کشورها رو که تو اردوگاه دشمن بود از دست اونا داره خارج میکنه. یعنی حکومت دمشق، حکومت بغداد، حکومت در صنعا و عدن، حکومت در بیروت و لبنان، اتوریته اصلی مردمی در غزه و در فلسطین، اینا هیچ کدوم در اختیار نوکران آمریکا و اسرائیل و غرب و انگلیس و اینا نیست. همه اینا قدرت ها افتاده دست جریان های مخالف اونا. جریانایی که با انقلاب اسلامی هم فکرن، این اتفاق بزرگه. انرژی و نفت در خطر افتاده، اسرائیل در خطر سقوطه، بقیه رژیم های اینا در خطرن. رژیم عربستان هیچ وقت اینجور احمقانه عمل نمیکرد، همه جا پشت صحنه عمل میکرد. حالا تو یمن آمد خیلی رسوا و علنی که دیگه تو دنیا هر روز داره از روز قبل بیشتر آبروی اینا میره. چیکار کردن اینا؟ یکی یکی ببینید چیکار کردن. در بحرین مردم قیام کردن، مردم شعار شیعی ندادن در بحرین، همون شعار رو دادن که مردم مصر و تونس داده بودن. الشعب یرید اسقاط النظام، این همون شعار. ما ملت سقوط سرنگونی حکومت رو میخواد، ملت آزادی میخواد، حقوقش رو میخواد. یه مرتبه گفتن نه، شیعه سنی کردن، ایران دخالت کرد. در عراق و عربستان ارتش آورد رسما بحرین رو اشغال کرد برای حفظ حکومت بحرین و در واقع برای حفظ حکومت خودشان، چون شیعه مردم بحرین که شیعه هستن اکثرا اینا دارن میدونن یک ملت قلابی در بحرین درست میکنن، تونتون از مردم اصلی بحرین سلب تابعیت میکنن، چند صد هزار از کشورهای مختلف از مصر، سودان، امارات، پاکستان اینور اونور آدم میارن اونجا، میگن اینا تبعه بحرین، به اسمی که جمعیت نسبت شیعه و سنی مثلا عوض شو و اصلا اینجوری. پلیس کشورهای عربی خلیج فارس همه در رأس پلیس و شکنجه‌گراشون و ارتشاشون رسما انگلیسا حضور دارن، اصلا انگلیسا و آمریکایی‌ها رسما بالا سر اینا هم. یعنی بعضی از زندانیای بحرین که آمده بودن پارسال آمده بودن در ایران سخنرانی جلساتی داشتن، میگو مثلا بازجوهای ما افسران انگلیسی بودن تو زندانهای بحرین. اینجوریه. این که بحرین جرأت نمیکنن مردم رو خشن سرکوب کنن، آمریکا جرأت نمیکنه برای که بزرگترین پایگاه دریاییش اونجاست و یک جزیره ای کل بحرین، و میدونن که اگر شروع کنن به قتل عام مثل کاری که در یمن میکنن، اگر در بحرین بخوان بکنن کل جزیره به آتش کشیده میشه، چون بحرین یه وجب بیشتر که نیست. پس در بحرین آمدن اشغال کردن، سر هر کوچه و محل وایستادن. هر روز هم مردم بحرین میریزن تو خیابونا اینا رو، کاسه کوزه اینا رو به هم میریزن. در عراق تا صدام بود همه همین کشورها به صدام پول و اسلحه و امکانات میدادن، همینا تو جنگ عراق علیه ما همینا میجنگیدن. باور نمیکردن بغداد از کنترل اینها خارج بشه. صدام رفته، آمریکا آمده، گفتن تمام شد. یه مرتبه دیدن عراقی رو که از در آوردن و درست تو دو تا دستشونه، آمریکا و عربستان مطمئن بود دیگه عراق شد جزء این اردوگاه اینا، یه مرتبه دیدن ملت عراق شیعه و سنی اکثریت مخالف آمریکایی‌ها، با عربستان مخالفن و این وضعیت پیش آمد. تو انتخابات آزاد حکومت بغداد کیا رأی آوردن؟ کسایی که زمان صدام همشون تو ایران بودن، یعنی هم کردها که الان رئیس جمهور عراق کرده طبق تقسیمی که خودشون کردن، هم کردها همشون تو ایران بودن، تو همین کرج و تهران اینا خونه داشتن زمان صدام، هم رهبران عرب شیعه هم بعضی از رهبران عرب سنی انقلابی سنی در عراق اینا تو ایران بوده. حالا هم اونا شدن همه با رأی ملت شدن حاکمان عراق. خب بغداد از دستشون رفت، کل برنامه رو ریختن رو سوریه. سوریه تنها حکومت عربی بود که به آرمان فلسطین خیانت نکرده بود، تمام حکومت های عربی خیانت کردن، اسرائیل به رسمیت شناختن. تنها کشور عربی که مونده بود اسرائیل رو به رسمیت نشناخت سوریه بود، لذا و این تنها کشوری بود که پشت حزب الله ایستاده بود و ایران از طریق سوریه میتونست کمک کنه به حزب الله و به فلسطینی ها، به حماس و جهاد اسلامی شیعه و سنی شد. اینا تمام قدرت رو گذاشتن که سوریه رو بگیرن. خب الان 4-5 ساله چند ساله که هزاران آدم رو با ملیت های مختلف ریختن تو حکومت ترکیه، حکومت عربستان، حکومت قطر، حکومت امارات، حکومت اردن، حکومت کی، از اون طرف اسرائیل، از اون طرف باندهای وابسته به اینا در لبنان، از هر طرف سوریه در محاصره و مورد حمله است. خب تا الان شما می‌بینید نتونستن. پس دمشق هم که پایتخت سوریه است، پایتخت دوم، شام، این هم در اختیار اردوگاه ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی انقلابیون مسلمان عرب و اردوگاه انقلاب اسلامی باقی موند. این شکست سوم. شکست چهارم در خود لبنان در بیروت بود. اینا تا 20 سال پیش کل حکومت لبنان در اختیار متحدین صهیونیستا بود، متحدین عربستان و صهیونیستا، چون آل سعود و صهیونیستا همه جا با هم هستند. شما میدونید همین الان رسما 3 جزیره عربستان هنوز در اشغال رسمی اسرائیل، تو دریای عرب، دریای سرخ 3 جزیره، چون عربستان و اسرائیل از طریق آب و جزایر همسایه هم با هم، 3 از جزایر عربستان دست اوناست، هیچی نمیگن. تا الان شاید شما هم نمیدونست، اصلا هیچ کس نمیگه راجع به اینا، راجع به تنب بزرگ و کوچک و نمیدونم ابو موسی و اینا که اصلا مال ایران بوده و هست، راجع به اینا هزار بار گفت. هم صدام گفت، یکی از بهانه های جنگش همی بود، هم عربستان میگه، همین کشور عربی همیشه تو هر کنفرانسی میگن. یک بار اسم اون 3 جزیره رو نمیارن اصلا رسما. رفت آمد دارن با هم قرارداد دارن، یعنی شما هر جا اسرائیل رو میبینید، آل سعود رو میبینید کنارش، اینا با هم کاملا متحدن. چند روز پیش دیدم که مقامات امارات گفتش که شخص دوم حکومت امارات گفت که یک اسرائیلی که قبلا افسر اطلاعاتی اسرائیلی بوده و اصلا اهل اسرائیل، یعنی شناسنامه صهیونیستی داره، این رو به عنوان مشاور اصلی خودش اعلام کرد. یعنی اینجور علنی اینا با همن. همین حکومت قطر اصلا اسرائیلی ها اونجا رسما تشکیلات دارن، نه یواشکی، ارتباطات عادی با هم دارن. یا ترکیه تو 2 مصاحبه هم راجع به اسرائیل 2 تیکه پروند، آو نمیدونم اینا بی‌تربیتن، بی‌تربیت، اسرائیل بی‌تربیت. تو یک جلسه هم یک کاغذش برداشت اینجوری کشون جلوی دوربینا که یعنی ما با اسرائیل ببین چی کار میکنه، ولی در میدان واقعیت هیچ ضربه‌ای به اسرائیل نزدن و بلکه نگذاشتن کسی بزنه. یعنی همین سوریه که خط مقدم ایجاد شده بود در مرزهای اسرائیل، از این طرف از شمال اسرائیل به لبنان، مرزهای لبنان، از شرقش سوریه، از جنوب غربم غزه، اسرائیل محاصره شد تو چنگ اردوگاه ضد صهیونیستی. یا مرتبه اینا همه یاد عربا دیگه، اینجا نگفتن عربا عجم، چون با ما که مسئله بود عرب و فارس میگفتن، بعد سوریه و عراق که دیگه همه عربن، اونجا چیه مسئله تون؟ یه مرتبه اونجا یاد علوی و سلفی و شیعه و سنی افتادن و اینم یاد امپراتوری عثمانی افتاد، غافل از این که امپراتوری عثمانی بزرگترین دشمن استعمار غرب بود. امپراتوری عثمانی داشت با همین انگلیس می جنگید. امپراتوری عثمانی اجازه نداد، تا وقتی که بود اجازه نداد رژیم اسرائیل تشکیل بشه. وقتی که انگلیس ها به کمک آل سعود و اینا منطقه رو گرفتن، اسرائیل تشکیل شد. شما اگر وارث عثمانی هم هستید باید ضد صهیونیست عملی باشی، باید مثل عثمانی ها با ارتش‌های غربی بجنگی. اون ارتش عثمانی تا قلب اروپا جلو رفته بود، کل نیمی از اروپا دست عثمانی‌ها بود، 300 سال 400 سال اینا تا وین تا اتریش بودن. من تو اتریش دیدم، رفتم پایگاه‌های عثمانی رو بالا سر شهر وین، پایتخت اتریش، دیده بودم. یه خیز دیگه اگر برمی‌داشت عثمانی، آلمان و فرانسه رو می‌گرفت، کل اروپا دستشون بود. شما چطور وارثان اونایید که کنار اونا قرار گرفتید، هم تو قضیه فلسطین، هم تو قضیه سوریه، هم تو قضیه کل منطقه؟ کجا وارث عثمانی هستی؟ عثمانی ضد انگلیسی بود، عثمانی ها مجال ندادن به صهیونیست‌ها، علی رغم مشکلات و اشکالاتی که داشتن. اونا هم اسلامی نبودن به اون صورت، ولی بالاخره اینقدر لااقل غیرت چیزی داشتن. من میخوام تو مسجد اموی دمشق میخوام برم نماز بخونم. خب حالا برو تو مسجد الاقصا یک نماز تو بخون، بعد نماز عصر تو بیار اینجا بخون. نماز قضا که زیاد دارین شماها، چرا نمیخوای مسجد الاقصا رو آزاد کنی؟ میگن نه، مسجد الاقصا رو باید مسجد دمشق آزاد کنه. اینجوریه. شما دیدید همین چند هفته پیش، چند ماه، یکی دو ماه پیش بود، کی بود رسما اینا ارتششون وارد خاک سوریه شد که جزء ناتو هست. برای چی؟ برای که استخونای یک خلیفه عثمانی، سلطان سلیم، کی؟ که توی سوریه دفن بوده او رو در بیارن که یه وقت خدای نکرده داعش به مرقد مقدس ایشون جسارت نکنه. اولا یک سوال، چطور داعشی که به مرقد امام حسین و امیرالمومنین گفت حمله میکنیم و خراب میکنیم، چطور به مرقد مقدس این سلطان عثمانی که مورد نظر بود برای آرمش، نمیخوان عمل کنن مثل عثمانی ها، میخوان آرمش رو حفظ کنن، استفاده تبلیغاتی بکنن، چطور مرقد او رو داعشی ها هیچ جسارتی نکردن؟ چی شد که اصلا تو این 3-4 سال به قبر خلیفه عثمانی نزدیکم نشد؟ اینا نمیگن همه قبرهایی که قبه میسازید و تجلیل میکنید شرک باید خراب شه؟ چرا او رو خراب نکردن؟ دو، چرا نگران قبر امیرالمؤمنین که خلیفه چهارم مسلمینه نبود، نشد و به داعشی ها کمک کرد، نگران قبر سلطان عثمانی شد؟ ببینید همش بازیه، حتی مسئله قبر و تخریب قبر و وهابی و شیعه و اینا هم بازیه. اصل مسئله قدرت و ثروت، سازش، تشکیل بلوک قدرت تو منطقه است. کاش مثل عثمانی ها باشن. عثمانی ها کل ارتش های غربی رو به زانو در آورده بودن، با اونا می جنگیدن نه با مسلمان ها. اینا هر جا جنگ با مسلمان ها میان، جنگ با کفار و استکبار نیستن. آل سعود و رژیم های فاسد خلیج فارس در هیچ جنگی علیه نه انگلیس نه فرانسه نه آمریکا، هیچ جا علیه کفر استکبار هرگز شرکت نکردن، همیشه با اینا بودن. ولی هر جا جنگ مسلمان با مسلمانه اینا تو خط مقدمه، پول میدن، اسلحه میدن، ماهواره هاشون کار میکنه، اینجوریه. خب این در عراق، در سوریه، در دمشق هم نتونستن حاکم بشن. لبنان و بیروت، لبنان همیشه در اختیار اینا بوده، حکومتش دست عربستان و متحدین اسرائیل بود، ولی توی 10-20 سال این قدرت از دست اونا در بیروت هم خارج شد. امروز قدرت اول مردمی در لبنان و بیروت حزب الله و نیروهای ضد صهیونیستان، متحدین انقلاب اسلامی هن. خب اینا احساس کردن لبنان هم از دستشون رفت، عراق رفت، سوریه کاری نتونستن بکنن، بحرین رو هواست، مصر رو او کاری کردن نتونستن، دوباره سرکوب کردن، مصر آتش زیر خاکستره و مردم مصر سنی های محب اهل بیتن. تفکر وهابی و تکفیری تو مردم مصر هرگز و اصلا تو شمال آفریقا تو هیچ کشوری نفوذ نخواهد کرد. سودان، مصر، اینا ملتاشون، اینا همه سنی های اهل بیتی هن. اصلا اغلب اینا یا مالکی هن یا شافعی. مالک ابن انس که اصلا شاگرد امام صادقه، شافعی هم مرید اهل بیته و خودش طرفدار همین زیدی های یمن بوده، طرفدار زید ابن علی ابن حسین، جناب زید که این شیعیان یمن زیدیان. جناب زید نوه سید الشهدا است دیگه، پسر امام سجاده. ایشون قیام کرد در انتقام شهدای کربلا علیه حکومت بنی امیه. و جالبه بدونید هم شافعی رهبر شافعی ها، هم ابو حنیفه رهبر حنفی ها، هر دوی اینا با زید یعنی با پسر امام سجاد بیعت کردند. بنابراین شافعی و حنفی و مالکی اگر طبق مبانی خودشون باشه، هیچ کدوم از اینا ضد اهل بیت و متحد وهابی ها نیستن. اگر جایی میشن اینا رو فریب میدن، بازیشون میدن. اینا از معارف اهل سنت نیست، اینا ایدئولوژی فاسد وهابیت. حنبلی های هم اینطوری نیست که با اینا باشن. اولین مخالفین اینا علمای حنبلی بودن. بخش توی یک نکته یک پاراگراف دیگه عرض بکنم آخر بحثم الان، که حنفی ها، حنبلی ها هم مخالف اینا بودن. اولین مخالف یه آقا پدرش بود، محمد ابن عبدالوهاب. ای تا باباش زنده بود جرأت نمیکرد مرام خودش رو تشویق کنه. بنابراین اینجا جنبندی بکنم عرضم رو که این تعبیری که خواهرمون اینجا فرمودن که مبعث پیغمبر آغاز بت شکنی بود در همه عرصه ها، بت هایی بود تو عرصه معرفت که شرک و کفر و زلالت بود، بت هایی بود تو عرصه اخلاق نظری و اخلاق عملی که رزیلت رو به جای فضیلت نشونده بود و می نشانه، بت‌هایی تو حوزه سبک زندگی و اقتصاد که با قسط و عدالت منافات داره و با عقلانیت اقتصادی. این بت‌ها رو پیامبر اکرم همه رو شکستن، ولی بعد از اون دوباره همه این بت‌ها دوباره تراشیده و ساخته شد. یعنی بت‌سازی همچنان ادامه داره، بت‌تراشان در کار بت‌سازی همچنان هستند، بت‌های مدرن تراشیدن. همین بود دیگه، نظام سرمایه‌داری غرب، دیکتاتورهای فاسد حاکم بر جهان اسلام و کشور بعضی کشورهای عربی، اکثر کشورهای عربی، لهو و لعبهای جدید، قمار جدید، زنای مدرن، شرک مدرن، جاهلیت جدید، همه رذیلت‌های قدیمی جامعه جاهلی جزیرة العرب دوباره تجدید سازمان و احیا شده توسط همینا، امثال آل سعود و اینا، نه فقط در جزیرة العرب، در کل جهان ابو جهل ها و ابو لهب ها دوباره حاکمن و به خطر افتادن. آیین بت تراشی اگر برقراره، آیین بت شکنی هم باید برقرار باشه. اگر بت سازی در جهان ادامه داره، بت سوزی هم باید در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهانی برقرار باشه. امروز بت آمریکا، بت صهیونیسم، بت آل سعود رو باید شکست و در حال شکستنه و این بت جاهلیت قرن 15 هجری در منطقه است. عرضم رو ختم میکنم با این جنبندی که کاری که اینا خواستن بکنن و دارن میکنن و باید جلوش ایستاد و شکستش داد. تا حالا هم چند جا شکست خوردن، امیدواریم بقیهش هم شکست بخورن. در یمن هم آخرین پرده رو رفتن. ملت یمن، چه شیعه زیدیشون، چه شیعیان دیگه، چه سنی که شافعیه، امروز اونا همه با همن. ما در یمن الان جنگ شیعه سنی اصلا نداریم، یعنی شیعه و سنی کنار همن علیه آل سعود. اونجا هم میخوان به زور فعلا با بمباران و تخریب و قتل عام مردم و بعد بتونن دوباره برگردن. یمن رو اینا جزو به اصطلاح سرسرای خونه خودشون میدونستن، حاکمان یمن رو اینا سرایداران حکومت آل سعود میدونستن. حالا یه مرتبه میبینن یمنی که همیشه اینا آدم حسابش نمیکردن، تحقیرش میکردن، تو سرش میزدن و اینا رو فقیر نگه داشتن. بعضیا میگن بزرگترین منبع نفت جهان تو یمنه و تا الان استخراج نشده و آل سعود نذاشتن و الان یا میگن یا کشور برمیگرده مثل قبل دست ما، یا نابود و خاکسترش میکنیم و بعد اگر نشد تجزیهش میکنیم و الان نمیذاریم دست اینا بیفته. خب این وضعیت یمنه. ولی ملت یمن چند صد هزار انسان شریف ساده زیسته که اهل رفاه و رفاه زدگی نیستن، همه مسلح و آماده درگیری هن. اینا به خواب شبشون ببینن دوباره مثل قبل یمن رو در اختیار بگیرن. بنابراین یمن هم از اردوگاه اینا خارج شد، فلسطین هم در خطر افتاد، یعنی به عزت رسید، پیروزی پشت پیروزی، یه مرتبه کل منطقه رو دارن از دست میدن. چه کار دارن میکنن؟ جنبندی رژیم های وابسته و بیدین 6 تا مأموریت به نظر ما آمریکا به اینا داده و خودش هم کنار اینا وایستاده، برای که بیداری اسلامی رو کلن متوقف کنن، تبدیل کنن به ضد خودش، دوباره منطقه رو برگردونن به وضعیت 30-40 سال گذشته. 1، مأموریت اولی که دادن به آل سعود و این کشورها تو منطقه، انحراف در بیداری اسلامی و اینکه جنبش های مردمی اسلام خواهانه رو که با شعار اسلامی دنبال آزادی و عزت و استقلال و پیشرفت و مردم سالاری و رهایی از استبداد و عقب ماندگی بودن، اینها رو بکشونن به سمت خشونت های قومی، مذهبی و قبیله ای. و خب تو 3-4 تا کشور این کار رو کردن و به شما بگم توطئه بسیار جدی دارن این قضیه رو تو ایران هم بکشونن، تو ایران بکشونن تحت عنوان یکی بحث شیعه سنی، یکی بحث فارس و ترک و عرب و بلوچ و کرد و اینا، یکی قومیت، یکی مذهب. میلیاردها دارن خرج میکنن، میلیاردها دارن خرج میکنن و خب ملت ایران شعور دارن، علماء مذاهب مختلف شعور دارن، مردم قومیت ها فرهنگ دارن و به حمدالله تو دام اینا نیفتادن. البته اینا همه جای گروهایی رو درست کردن. به شما بگم طرحشون یه بزرگترین طرح، گفتن ما باید ایران رو به 5 یا 7 کشور تقسیم کنیم تا ایران بزرگ، یک ایران بزرگ باشه. همیشه اینا یه خطری هن. اصلا یک برنامه شون اینه کل کشورهای بزرگ اسلامی رو تکه تکه کنن. گفتن سوریه باید بشه 3 کشور، عراق بشه 3 کشور، کردا شیعه سنی، سوریه بشه 3 کشور، کرد علوی سنی، عربستان. حتی برای عربستان برنامه دارن. اگه یه وقتی آل سعود رفت عربستان قرار شد بیفته به در اختیار مردم و انقلابی بشه، او طرح اجرا خواهند کرد. عربستان هم باید بشه 3 یا 4 کشور. اینا طرحشونه. یمن قبلا شمالی جنوبی 2 تا بود، دوباره تو برنامه شونه که اگر نتونن مسلط بشن دوباره شمالی جنوبی 2 کشورش بکنن. برای پاکستان برنامه دارن. برای مصر برنامه دارن، سودان رو که تجزیه کردن سودان شمالی و جنوبی، برای ترکیه همینطور. اینا میگن 6-7 تا کشور بزرگ اسلامی هست، اینا رو هم باید تیکه تیکه کنیم، مثل قطر، امارات، این کشورهای کوچولو کوچولو بشن. وقتی کوچک شدن همه اینا رو میشه کنترل کرد و دیگه خطری برای کسی نیستن. یک هدف اصلیشون ایرانه. اگه یه وقتی یادتون باشه، خدای نکرده ما نیستیم، شما هستید، 20 سال دیگه 30 سال دیگه، یه وقتی ضعیف بشه روح انقلابی در این کشور و روح وحدت مردمی ضعیف بشه، اینا راضی نیستن که بگن ایران بگه ما دیگه انقلابی نیستیم، به اسلام و انقلاب اینا کار نداریم، اصلا غلط کردیم شعاری که دادیم، ما میخوایم یه کشور معمولی باشیم. یادتون باشه هرگز اجازه نخواهند داد ایران رو، قطعا میان جنگ داخلی را بندازن بین قومیت ها و مذاهب و ایران رو تا به 5 یا 7 کشور تقسیم نکنن و بالا سر هر بخش یک نوکر خودشون نگذارن، راه نخواهند کرد. بنابراین ما راهی به عقب نداریم، باید فقط بریم جلو. پلای پشت سر خرابه، کسی فکر نکنه برگردیم عقب اوضاع عادی میشه، باید فقط بری جلو تا قلب اردوگاه دشمن رو باید بریم فتح کنیم. امروز 5-6 کشور به ما ملحق شدن به انقلاب اسلامی، عربستان و فلسطین، این دوتا اگر آزاد بشن دیگه غرب کلن از جهان اسلام بیرون میره، تمدن جدید اسلامی شکل خواهد گرفت. این یک برنامه. مأموریت دومی که به اینا دادن، گفتن درگیری های جهادی رسید تو مرزهای اسرائیل، داره اسرائیل سرنگون میشه، 4 تا جنگ کرد اسرائیل، تو هر 4 تا شکست خورد. این جنگ رو از مرزهای اسرائیل ببرید به داخل، به عمق کشورهای اسلامی بکشونید، کشوندن داخل شهرهای سوریه و عراق و یمن. این مأموریت دومشون. مأموریت سوم، زیرساخت‌های کشورهای اسلامی رو باید از بین برد، از لیبی تا یمن تا عراق و سوریه، از پاکستان تا لبنان، باید سعی کنیم زیرساخت‌های کشورها نابود بشه. الان در سوریه و عراق و در یمن نابود کردن، و بریم به سمت تجزیه کشورهای اسلامی. اینا این مأموریت سومشون. مأموریت چهارم، اسلام به عنوان یک جنبش مردمی آزادی بخش در جهان مطرح شده بود و شده، و مدام غربی از غرب و شرق دارن از ادیان مختلف میان مسلمان میشن. میدونین طبق آمار سازمان ملل بیشترین تغییر دین از ادیان دیگه به سمت اسلامه، غیر مسلمین مسلمان میشن. بیشترین تغییر مذهبم غیر شیعه ها دارن شیعه میشن. این آماریه که سازمان ملل داد. یعنی شیب دین و مذهب در دنیا الان به لحاظ جمعیت به سمت اسلامه و به سمت تشیعه. اینا مأموریت چهارم، ایجاد نفرت جهانی از اسلام و ای که دنیا رو از مفهوم جهاد و شهادت متنفر کنید تا رژیم‌های وابسته در جهان عرب و منطقه بازسازی و حفظ بشن. خب جهاد و شهادت الگوش یه وقتی حزب الله بود، حماس بود، اینا که با مردم بیگناه نمی‌جنگیدن که، میرفت جلوی اشغالگر، جلوی ارتش اشغالگر فداکاری می‌کرد، مادرش جلوی دوربین می‌بوسیدش، پیشانی بند یا حسین رو میبست، مادرش میبوسید، میگفت برو پسرم در راه دفاع از خدا و خلق، برای خدا میرفت. این شد الگو یک مرتبه. جوانای سنی هم شروع کردن از جوانان حزب الله و ایران و اینا یاد گرفتن. حالا چی شده مفهوم جهاد و شهادت با اسم ننگین داعش؟ و امروز دنیا وقتی اسم جهاد و شهادت رو میشنوه یاد داعش میفته دیگه، نه یاد حزب الله. کیان اینا؟ جلوی دوربین سر ببر تجاوز بکن به ناموس مسلمین. اینا جهادشون جهاد علیه مسلمانه، جهاد علیه کفر نیست، فقط جهاد علیه مسلمان. این تفکر وهابیه. مأموریت پنجم، زنجیره مقاومت اسلامی که از ایران، عراق، سوریه، غزه و لبنان بود و داشت میرفت به سمت مصر و لیبی و یمن، همه الحاق میکردن بهش، این زنجیره باید بشکن که شکستن سوریه در مرکز هدفشونه. مأموریت ششم، مبارزه با وحدت اسلامی، تقویت ادبیات تکفیر علیه تقریب در جهان اسلام، تقریب همه مذاهب. ما همه مسلمانیم، قبله ما، پیغمبر ما، کتاب قرآن ما یکیست، 95% احکام اسلام همه مذاهب یکیست، حجمون، نمازمون، روزمون، ازدواجمون، طلاقمون، زکاتمون، تمام اخلاق اسلامی یکیست. اخلاق اسلامی مگه شیعه سنی داره؟ 90% احکام اسلامی یکیست، جهانبینی ما، توحید ما. اینا یک جایی هم اختلاف کلامی فقهیست، خود داخل خود اهل سنت بین خودشون خیلی بیشتره، بین شیعه هم هست اختلاف. یک امت این برادر این تفکر رو تبدیلش کردن به تفکر تکفیری. و جمله آخر، اتفاق بسیار تلخ تو این قضیه، نقش ویژه آل سعود و دلارهای نفتیشه در هر 6 تا مأموریتی که عرض کردیم. میلیاردها دلار سلاح وارد عراق و سوریه کردند برای مسلمان کشی، مهمات میرسونند، یک فشنگ به فلسطینیا ندادند. میلیاردها دلار خرج کردند برای گسترش روش ضد وحدت تکفیری تا جهان اسلام رو متلاشی کنند. اینا مأموریتشون نابودی جهان اسلامه تا صهیونیسم و استکبار غرب حفظ بشه. اسلام قرآن و رسول الله رو تبدیل کردند به اسلام قلابی وهابی در دنیا، منحرف کردن، بدعت گذاشتن، معنای توحید و شرک رو عوض کردن. همه آثار تاریخ اسلام و مکانهای مقدسی رو که در جزیره العرب بود، آثار و برکات رسول الله و اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله برای قرنها حفظ شده بود، همه رو تخریب کردن و محو کردن. به جاش کاخ ساختن و پاساژ برای سرمایه‌داری غرب. زیارت رسول الله و اصحاب و اولیا رو تحریم و ممنوع کردن، ولی خود رسانه‌های اسرائیل گفتن تورهای سیاحتی و زیارتی اسرائیلی با کمک حکومت عربستان، همین حکومت میرن برای تورهای ویزیت صهیونیست‌ها و یهودی‌ها، میرن برای دیدن منطقه خیبر و سرزمین‌هایی که در اون موقع ها 1000 سال پیش یهودی نشین بودن. اونا میرن اونجا برای زیارت و سیاحت با کمک خود حکومت، ولی مسلمین حق ندارن برن زیارت اصحاب پیغمبر و اینها. همه جا خشونت و ترور و سربریدن و تجاوز به ناموس مسلمین و تخریب آثار تمدن اسلامی، هر جا اینا هست آل سعود هستن، پولشون، سلاحشون و رسانه هاشون. هر جا مسلمان کشیست رد پای آل سعود هست. تو یمن علنی شد، در عراق و سوریه و لبنان و بحرین و پاکستان و اینا، همینا و متحدینشون 20-30 ساله بم میگذارن، ترور میکنن، آدم میکشن. اسلام اخلاقی و منطقی و عدالت خواه و جهادی رو تبدیل کردن به اسلام وهابی، اسلام خشونت و حماقت، اسلام خیانت، تکفیر، غیر عقلانی و غیر اخلاقی. همه این کارا برای حفظ موقعیت و ثروت خودشون و خاندانشون و منافع صهیونیستا کردن و میکنن و هزینه شو مردم بیچاره عراق و سوریه و یمن میدن. این مردم عراق و سوریه هر روز دارن کشته میدن. با کدوم پول، با کدوم اسلحه؟ کی پول میگیره اینا رو میکشه؟ یمنش علنیه، ولی بقیه‌اش به دست همینا دارن قتل عام و ترور میشن. اینایی که صورتاشون رو میپوشونن تو عراق و سوریه مسلمان کشی میکنن، اینا از کجا اسلحه میارن و از کجا دستمزد مزد میگیرن؟ اینا همشون از همین مرز اردن و عربستان و ترکیه دارن میان. از کجا دارن میان؟ و اسرائیل، اینا کجا آموزش دیدن؟ به دست کی آموزش میبینن؟ به دست آمریکا، به دست صهیونیست‌ها، به دست همین رژیم‌ها. همین الان به شما بگم، بخشی از اینا که صورتاشون رو میپوشونن، یه عده‌شون فریب خورده و بچه‌های نادان سنی هم فکر میکنن واقعا خلافت اسلامی و ایناست. این جمله رو بذارید عرض بکنم، اینم خیلی مهمه، عذر میخوام، ولی اینو کم میگن. غرب یک تیر و دو تا نشان زد، چند هزار دختر و پسر مسلمان ساده لو رو که در اروپا و آمریکا بودن، خودشون میگفتن اینا بمبای ساعتی هن. اینا علیه ما ممکنه شورش کنن. همه اینا رو از طریق فضای مجازی و اینترنت و نفوذ در داخل القاعده و ایتیپا، همه این چندین هزار دختر و پسر مسلمان صادق و ساده در اروپا و آمریکا، اینا رو شناسایی کردن، سازماندهی کردن، همه رو از اروپا و آمریکا ریختن بیرون، آوردن تو سوریه و عراق به جنگ مسلمان، مسلمان با مسلمان. یعنی با یک دو تا نشون زد، هم خطر داخل کشور خودشون رو کنترل کردن که اینا به جان اونا نیفتن، هم اینا رو انداختن به جان خود مسلمین. اینا هم ساده نمیفهمن که تو کدوم جبهه دارن میجنگن، مثل خوارجن، نادان. این هم جنایتی که اینا کردن، ولی بخشش اینا، ولی بخشی از اینا که صورتشون رو میپوشونن، شما مطمئن باشید افسران ارتش عربستان و ترکیه و قطر و مصر و اردن و اینا هستن، و بخشی از اینا افسران و کماندوها و این مزدورهایی هستن که شبکه‌های خصوصی ارتش آمریکا و اینا دارن، چون آمریکا همه جا ارتش‌های خصوصی مزدور تشکیل میده، این بلک واتر و این حرفا. همین چند ماه پیش عکس این داعشیار تو ماشین بودن نشون داد، ماهواره اشتباهاً این عکس منتشر شد که این بازوش لخ بود، صورتش پوشیده بود، لا اله الا الله داعش، رو بازوش آرم کماندوهای آمریکایی که تمام اینا یه آرمی رو بازوشون حتم، رو بازوشی بود. یعنی اینا که صورتاشون رو میپوشونن، بخششون افسرهای غربی هستن، بخشی افسرهای همین رژیم های وابسته منطقه هستن، و اینا برای بمبگذاری برای این جنایت ها با لباس شخصی و مبدل میان مدیریت میکنن. الان در عراق، در سوریه، در لبنان، در همه کشورها، یمن، سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، افسرای صهیونیست، افسران کشورهای خائن حاکم بر منطقه، همه کنار هم توی یه اتاق فرمان ترور و خشونت کنار هم نشستن و دارن با هم کار میکنن. یعنی یک جنگ جهانی در جریانه، جنگ جهانی در جریانه و این طرف ملت ها با دست خالی هن، اون طرف تمام قدرت ها با همن. اگر بتونن بیداری اسلامی رو کلن سرکوب کنن، چون حاضر بودن بهار عربی باشه، لیبرال دموکرات های قلابی باشن، پشت سر دموکراسی ظاهری، پشت سرش ارتش، دیدن بهار عربی اینجوری نشد، این نهضت اسلامی باید شکست بخوره. اگر خورد که خورد، اگر نه مردم یمن و بحرین و عراق و مصر و سوریه و لیبی همه باید قربانی بدن و هزینه‌شو بدن و یا تجزیه بشن یا دوباره حاضر شن نوکران غرب به این کشورها برگردن. این خلاصه اون چیزیست که داره در منطقه میگذره و از 10 سال پیش تا الان و شرایط فوق العاده حساس. و السلام علیکم و رحمت الله.